قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531. نشانی سایت www.samabam.com.
لحظات شیرین و باحال
با کیک و شیرینی نهال.
تهران پارس،
قنات کوثر،
نبش یکم مرکزی،
قنادی نهال.
بالم ساعت 19 دعوت میکنم شنونده دیگر برنامه از رادیو تهران باشید. عنوانش هست نقطه جوش.
نقطه جوش از صفر درجه تا صد درجه. نقطه جوش، یک گفتگوی ساده رادیویی تا زمانی که به نقطه جوش نرسید. نقطه جوش.
متولد مرداد 1353 در روستایی در شهرستان هشت رود استان آذربایجان شرقی. از کلاس پنجم ابتدایی به تهران مهاجرت کرد. در رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی فارغ التحصیل شد و سپس کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت محیط زیست از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران اخذ کرد. بعد از فارغ التحصیلی با رتبه 1 در کنکور دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران پذیرفته و در سال 99 فارغ التحصیل شد. سال 1379 به عنوان کارشناس فنی وارد شرکت کنترل کیفیت هوا وابسته به شهرداری تهران شد و یک سال بعد مدیر یکی از مراکز معاینه فنی خودروهای تهران در جنوب تهران شد. در سال 1387 به عنوان مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران منصوب شد. سال 1389 به عنوان مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران منصوب شد. سپس در سال 92 با حکم محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران به عنوان شهردار منطقه 18 تهران منصوب شد. معاون امور مناطق سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و نیز مدیریت پروژه ساماندهی پارکینگ های شهر تهران از دیگر مسئولیت هایی بودند که وی تا کنون عهده دار بود. ما میزبان دکتر وحید نوروزی هستیم. شبتون بخیر باشه. ما برگشتیم با یک نقطه جوش دیگه و یک اتفاق ویژه. این برنامه به واسطه یک نقطه جوش هممون در تهران تدارک دیده شده، یعنی آلودگی هوا و ترافیک شهر تهران، قراره که پای میز گفتگوی ما بنشینیم. من آرمان غفاریان با نقطه جوش به مدت یک ساعت همراه شما هم. پای میز گفتگوی ما با دکتر نوروزی لطفاً بنشینید و انشالله که این بحث مورد توجهتون قرار بگیره. آقای دکتر نوروزی سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، همکاران عزیزتون و شهروندان خوب تهران سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. اطلاعاتی که از شما خونده شد از جستجوهای اینترنتی ما بوده، درست؟ بله، بوده کم کسری نداشته.
نه خیر، خواهش می‌کنم.
زیادی نداشته.
هم فعالیتی که انجام داده بودم
و خدا رو شکر درست بوده. خب می‌خوایم از اینجا شروع کنیم، از مؤسسه جمعیت جوانان حامیان طبیعت با نام آوای سبز. شما مؤسس این مؤسسه هستین، درسته؟
بله، اون موقع من دانشجوی ترم فکر می‌کنم 3 یا 4 دانشگاه بودم. در سال 75 اوایل 75 ولا اواخر 74، خیلی دقیق حضور ندارم. اون موقع چیزی به اسم سمن و بحثای زیست محیطی و اینا اصلا خیلی جدی نبود و ما اولین سمن دانشجویی محیط زیستی کشور رو تأسیس کردیم. با تعدادی از همکلاسی دور هم جمع شدیم و با یک در حقیقت درختکاری در ارتفاعات داراباد اسفند ماه بود دقیقاً یادمه، شروع کردیم یه حدود 70 80 نفر دانشجو دور خودم جمع کردیم و با هم مرتب کلاس‌های مختلف می‌ذاشتیم، همایش‌های می‌ذاشتیم، دورم جمع می‌شدیم، پاکسازی کوهستان انجام می‌دادیم، عمدتاً کارهای سمبولیک زیست محیطی که احساس می‌کردیم این کار ما می‌تونه به محیط زیست کمک بکنه. تو اون سن احساس ما این بود که با جمع کردن یک زباله در محیط کوهستان ما باعث فرهنگسازی میشیم، یا مثلا با کاشت درختان کمک میکنیم این اتفاق بیفته، همه مردم به این سمت رو بیارن. دید ما اون موقع این بود و الان که حدود 30 سالی ازش حالا کمتر یه خورده گذشته احساس میکنیم که اون کارها فکر میکنیم که بی‌ثمر بود،
یعنی هیچ فایده ای نداشت. یعنی فکر میکنیم که توی دوران به هر حال جوان‌تر بودین، دیگه جوان‌تر
بله
بودین.
بله بله
تو دوران جوانی کارهایی کردن که ابزورد بود و بی‌فایده.
باور بفرمایید، ما فکر می‌کردیم که محیط زیست کشور رو با اون کارها میشه کمک کرد، افراد بیشتری رو جذب کرد، ولی بعد دیدیم که همه چی دست تصمیم گیرندگانه، همه چی محیط زیست حاکمیتی است، همه چی نیاز به اقدام توسط مسئولی نیاز داره، و بعد سه پله پایین‌تر بحث فرهنگسازی و بحث مردمه. یعنی ما الان خیلی به اشتباه میگن که ما باید بیایم فرهنگ حفظ محیط زیست رو در جامعه نهادینه کنیم، نمیدونم کار رسانه‌ای بکنیم، همه اینا قبوله، ولی تا زمانی که کار در حقیقت حاکمیتی زیست محیطی رخ نده، تا زمانی که مسئولین به اصل 50 قانون اساسی کشور ما داره. که خب عالی ترین اصل در قانون در کل هر کشوری قانون اساسیشه، اصل 50 ما میگه که حفاظت از محیط زیست واجبه و هر چی اون آلوده کنه و تخریب بکنه ممنوعه، غیر قانونیه. و همین خب چون نقطه جوش فرمودید که نقطه جوش این روزای ما همه آلودگی هواه، تو همین آلودگی هوا بارها من عرض کردم این مردم عزیز ما چه نقشی در تولید خودرو استاندارد دارن، چه نقشی در تولید بنزین دارن، چه نقشی در سوزوندن مازوت و گازوئیل پرگوگر توسط نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها دارن، چه نقشی در ساخت مترو دارن، چه نقشی در واردات اتوبوس و یا ساخت اتوبوس و ارتقای حمل و نقل عمومی دارن،
چرا همه چیزو میندازیم گردن مردم؟
تو همه برای هم اینا همش مسئله محیط زیستیه دیگه. برای همین میگم احساس زیان میکنیم، دلیلش اینه که ما میگیم آقا ما 27 سال 30 سال داریم حرف میزنیم همش مردم، ولی دیدیم که بابا تا زمانی که حاکمیت نخواد، بله من اول میام به عنوان دولت مدیریت هوشمند را میندازم، شهر هوشمند انجام میدم، اون وقت شهروند باید انتظار داشته باشم که برای یه دونه کار ساده اداری پانش دو ساعت سفر بره با ماشین شخصیش هم شهر رو آلوده کنه هم ترافیک رو زیاد کنه، قشنگ بشینه خونش، اون وقت انتظار فرهنگ استفاده از شهر هوشمند رو دارم. یا اون وقت انتظار این که شهروند عزیز شما چرا با ماشین شخصی میری، با مترو برو، با اتوبوس برو. اون وقت وقتی اتوبوس ما سر ساعت مقرر وارد ایستگاه میشه و سر ساعت مقرر شهروند رو میرسونه با کیفیت، اون وقت اگر شهروندی بیاد بگه نه من انقدر مغرورم که فقط میخوام ماشین شخصی برم تاکسی نفرم هم میخوام سوار بشم، اون وقت وظیفه رسانه و فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردمی معنی پیدا میکنه. برای همین از این دید گفتم که احساس میکنیم این همه کار محیط زیستی کردیم، احساس میکنیم به در بسته خوردیم.
درسته، تا وقتی که حمل و نقل عمومی ما درست نشه و اون سازوکار درستش برقرار نشه، زمان مردم مدیریت شده باشه، انتظارهای خیلی وحشتناک تو صف مترو تو صف اتوبوس نکشن، خب ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که همه
این
مردم
یه بخششه. بله اینا یه بخش کوچیکشه. دقیقاً عرض کردم تو ساخت خودرو عرض کردم، خب شما حتما یه خودرو با کیفیت به من بدید، خب من که عقلم از سر رو نیوردم بگم نه من الا ولا هم این خودرو بی‌کیفیت سوار شم.
آقای دکتر الان با این نگاهی که وجود داره، با این به هر حال تعابیری که شما دارین میگین، پس ما باید کلا بیخیال پاک بودن هوای تهران بشیم دیگه، فقط باید منتظر دست تقدیر باشیم یه باد و بارونی بیاد، دو روز هوای پاک تجربه کنیم و بقیه‌اش هم هوای آلوده، درسته؟ یعنی کار نمیشه که
تاریخچه آلودگی هوا در حقیقت در طول حدود 40 سال اخیر، حالا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، خب نشون میده که در حقیقت نسبت به قبل از سال 73 نسبت به قبل از سال 74 ما خب خیلی پیشرفت کردیم. یعنی انصافا از سال 73-74 به این ور یه زمانی رو من یادم میاد که ما نمیدونستیم هوای تهران آلاینده هاش چیان، ما اصلا نمیدونستیم آقا چه چیزی داره هوای تهران آلوده میکنه یه طرف، و نمیدونستیم اون آلاینده‌ای که در هوای تهران مردم ما تنفس میکنن و سرطان میگیرن و هزار جور بیماری های مختلف، نوزادان نارس، هزار جور مشکلات دیگه، باور بفرمایید تا سال 73-74 ما اینو نمیدونستیم. خب چرا سال 73-74 رفتیم قرارداد بستیم مطالعه کردیم، بله ما فهمیدیم که منابع متحرک نقشش اینه، منابع ثابت نقشش اینه. یه خورده گذشت، یه برنامه‌های همین مطالعات رو اومدن تقسیم بندی کردن، شد برنامه جامعه کاشال دیگه. گیر ما از اینجا به بعده، یعنی ما یه عالم مطالعات کتابخانه شیک انجام دادیم و البته میدانی رسیدیم به یه سری راهکار.
بله.
این راهکار رو که رسیدیم، فقط عدم اجرای این راهکارها ما رو رسونده به این جمله که شما می‌فرمایید. یعنی ما الان راهکارا رو میدونیم. چرا یه زمانی ماشین کاربراتوری تولید میکردیم هیچ استانداردی هم نداشتیم، این پیکان هیچ استاندارد روز دنیا که هیچی، استاندارد 50 سال پیش روز دنیا رو پاس نمیکرد. بله یه زمانی رسیدیم که آقای پیکان تو دیگه باید رده خارج بشی، ماشین کاربراتوری دیگه معنی نداره. اومدن آروم آروم از استاندارد اون موقع یادم میاد EC 1504 مال 1978 اروپا بود، اولین استانداردی که ما سال 79 تصویب کردیم تو مملکتمون مال 1978 اروپا بود. خب اوکی، اون اومد آروم آروم EC 1504 شد یورو 1، یورو 2، هم یورو 2 همینجور خوب رفتیم جلو، ولی دیگه به یه جای رسیدیم دیگه سکته کردیم دیگه. متاسفانه قانون نحوه رزالدی هوای ما مصوبه 74 مجلس عملا دیگه اجرایی نشد. سال 96 مسئولین دیدن که خب خیلی اوضاع خرابه، همین دعا و بارون و اینا، که اومدن در حقیقت قانون هوای پاک رو در مجلس تصویب کردن. گفتن خب اصلا همین قوانین می‌ذاریم کنار، ما فکر می‌کنیم ایراد از قانونه. 96 96 همه گفتن آقا اصلا ایراد از قانون بوده، تازه راشو کشف کردیم. خب بسم الله باشه، یک قانون در 12 صفحه‌ای خیلی شیک در حقیقت 23 ارگان دولتی رو مشخصا درگیر کردن، یه عالمه مسئولیت به هر کدوم دادن، گفتن دیگه با این قانون هوا ظرف چند سال درست میشه، ما رو کل کشورم از. ولی الان سال 1400 ایم و هیچ اتفاق نیفتاده. و متاسفم بگم که
نکات برجسته قانونه چی بوده؟
ببین از استاندارد خودروها شروع میشه، از ممنوعیت خودروها در زمانهای اضطرار هست، از بحث استاندارد بنزین هست، عدم استفاده از مازوت هست، هر چی
کدومش انجام شد؟
من الان به شما اگر یه آمار به شما بگم، همین الان عرض میکنم 23 دستگاه تو این قانون موظف بودن این کارهایی بکنن.
بله.
سازمان محیط زیست 60 حکم داشته تو این قانون، 60 حکم، یک تا 60 رو میتونیم نام ببریم، یا آقای مویزیز تو 60 حکم داشتی. وزارت کشور 22 تا حکم، شهرداری ها 11 تا، وزارت بهداشت 8 تا، سازمان هواشناسی 5 تا، نیرو انتظامی 14 تا، سازمان ملی استاندارد 14 تا، وزارت سمت 10 حکم، وزارت راه 12 حکم، وزارت دادگستری 5 حکم، قوه قضاییه 6 حکم، بیمه مرکزی 4 حکم، سازمان اداره استخدامی و برنامه بودجه 9 حکم، وزارت دارایی 7 حکم، وزارت نفت 8 حکم، وزارت نیرو 7 تا، جهاد کشاورزی 11 تا.
آقا خیلی تا تموم بشه وقت
همینا 60 حکم.
خب الان شما به عنوان کارشناس چند درصد این مصوبات اجرایی
شده؟ بیش از 80 درصد اجرایی نشده. بیش از 80 درصد اجرایی نشده.
کسی نیست که بخواد جلوش وایسی بگه آقا کو کجا چرا انجام نمیشه؟
از من میپرسن که خب وقتی ما میگیم که شهروندان باید مطالبه گر باشن، خب همینه، شهروندان باید برن اینا رو مطالبه کنن. خب این شهروندان
کجا بره مطالبه کنه؟
سوال من همینه، از چه طریق باید مطالبه کنه؟ ما میریم در انتخابات شرکت میکنیم، رئیس جمهور تعیین میکنیم در انتخابات سراسری، ما رئیس جمهور
اصلا من نماینده مجلس انتخاب میکنم، رئیس جمهور رو انتخاب میکنم که اونا کارهای منو برن انجام بدم دیگه. یه شهروند مطالبه گر یعنی چی دیگه؟ یعنی انتخابشو کرده دیگه.
به بحث مجلس هم میپردازم، ولی میخوام به بحث دولت بپردازم. ما به عنوان شهروند میریم در انتخابات شرکت میکنیم، رئیس جمهور رو انتخاب میکنیم. آقای رئیس جمهور یه سری وزیرانی رو انتخاب میکنه و یه سری معاونین رو انتخاب میکنه که وظایفی که در قبال مردم داره رو اجرا بکنه دیگه. یکی از معاونینی که انتخاب میکنه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشوره.
بله.
که این رئیس سازمان محیط زیست کشور دقیقاً نماینده مردمه، اصل مطالبه گری این سازمان داره و قانونم در همین قانون هوای پاک کلی بهش اجازه داده که نفر اول هر وزارتخونه رو میتونه به راحتی به دادگاه معرفی کنه. چون سازمان حفاظت محیط زیست در خودش توان و عرضه لازم رو نمیبینه یا به مصلحت نگری هایی رو میکنه، هیچ وقت اتفاق نمیفته. فقط کافیه ببینیم بپرسیم که تا حالا چند نفر اول یه وزارتخونه رو به دادگاه معرفی کردن که این ترک فعل کرده، باعث آلودگی هوا شده. سالی حدود 4000 نفرم اینقدر وزارت بهداشت گفتن 4000 نفر حفظ کردیم، ما چون نمیدونیم این 4000 نفر میتونه 3005 نفر باشه، میتونه 10000 نفر باشه.
رفاقت ها و مناسبات و میز و این داستانا چقدر تاثیرگذاره؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. یعنی اصلا مصلحت یه این حرفم اینه، مردم مطالبه گریشون طریق سازمان محیط زیست انجام بدن. سازمان محیط زیست تکالیف خودش رو انجام کم داده یه طرف، تو تکالیفی هم که دیگران بر عهده داشتن در این 5 سال حداقل
که ازش پیگیری هم نشده.
حالا یه سری نامه‌ای نوشته، چرا در جلساتی که ما در مجلس، من خودم بعضی جلساتش رو بودم در فراکسیون محیط زیست مجلس، نه ما پیگیری کردیم، نامه نوشتیم، ولی شرایط کشور هر جام، ببخشید اینو میگم، هر جام گیر میکنن شرایط تحریم رو که میدونید، دنیا با ما جنگه، ما در یک جنگ اقتصادی بزرگ به سر میبریم. اما من حرفم همیشه همین بوده و خواهد بود. من میگم چطور تو همین تحریم صنایع هسته‌ای ما، صنایع موشکی ما موجب بالندگی کشور شدن، موجب پوز ما شدن، ما به دنیا پوز میدیم که حرف برای گفتن داریم و دنیا رو وادار به
اینم تو همین دوره تحریم.
مگه همین جوانای ما نمیتونن بیان وارد صنعت خودروسازی بشن، وارد صنعت نفت ما بشن، وارد صنعت بنزین ما بشن؟ پس یه جای کار میلنگه. وقتی شما یک ماشین عالی با مصرف کم بنزین به من بدید، خب ما شهروندان ما خیلی خوبه، هوای تنفسیشون بهتر میشه، انظر اقتصادی کمتر از، ولی یه جای کار، خلاصه بنده محیط زیستی میگم یه جای کار ایراد داره. پس یه سری از این آلودگی هوا احتمالاً سود میبرن که نمیذارن جوانای ما بیان صنعت خودرو رو دگرگون کنن، بیان صنعت خودرو رو ببرن به سمت استانداردهای بالای دو. بنده به هر حال عرض کردم نتیجه 25-6 سال فعالیتم در حوزه آلودگی هوا رو به این صراحت دارم عرض میکنم. بنده مدیر عامل معاینه فنی خودرو بودم.
بله.
بنده به هر حال سالیان سال در شرکت کنترل کیفیت هوا و معاینه فنی خودرو از کارشناسی تا مدیر عاملی رسیدم. بیش از 10 سال مشاور محیط زیست معاون شهردار تهران بودم. یعنی کلا درگیر این کار بودم و یا بیش از 12 سال نماینده شهرداری در کارگروه کاشول یابو بودم.
حالا چه منافعی وجود داره؟ اینو به ما رک بگین. ببین شما میدونین چه خبره دیگه. به هر حال
یه سری به هر حال یه مثال بزنم.
پولای هستش این وسط.
یه مثال به شما بگم. وقتی خودرو موتورش بنزین رو میسوزونه، این چیزی که از بنزین نتیجه احتراق یه سری آلاینده هایی که میاد از طریق منبع اگزوز خارج میشه دیگه، درسته؟
بله.
فرآیند خیلی ساده احتراق رو من میخوام خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم. این بین این دقیقاً محفظه که داره احتراق اتفاق میفته با خروجی اگزوز، یه قطعه میذارن به نام مبدل کاتالیستی. این مبدل کاتالیستی کارش چیه؟ کارش اینه که این آلاینده ها رو بگیره، اونا رو بی خطر بکنه و تا میتونه کمترین آلایندگی ممکن رو از اگزوز بده بیرون. اینو داشته باشین شما. در یه سری ماشین ها، بعد از ماشین هایی که استاندارد بسیار بالایی دارن، بعد 3 سال 4 سال 5 سال تردد میبینید تو مرکز معاینه فنی ما میرن تست میگیرن، یه دفعه میبینید مونوکسید کربنش در حد صفره. راجب صفر صحبت میکنیم، راجب نمیدونم حتی 1% حجمی صحبت نمیکنیم. اما این وسط خودروسازهای عزیز ما این مبدل کاتالیستی رو، حالا یه سری که اول که یه حالا اسم شرکت رو نبریم، یه سری چندین سال اصلا یه کارایی کرده بودن و هم یه قطعه به اسم کنیستر هست که جذب بخار بنزین میکنه که بسیار قطعه مهمیه چون سرطان مطلق رو میده به هوای تنفسی. اونو حذف کرده بود یه خودروسازی، چندین سال حذف کرده بود.
به چه علت حذف کرده بود؟
اقتصادی، که این ماشین از اقتصادی هزینه نکنه، که ما بعد از چندین سال فهمیدیم و با داد و بیداد و مجلس این ور اون ور دوباره ورش داشتیم آوردیم. حالا این قطعه کاتالیستی رو میره اولا بیکیفیت ترینش رو برمیداره میاره، این از نظر قیمت. دومن وقتی این بیکیفیت رو من مصرف میکنم بعد 2 سال 3 سال این اصطلاحا هم پر میشه، شما الان برو نمایندگی خدمات پس از فروش، یک دونه مبدل کاتالیستی شما نمیتونید پیدا کنید. آقا من یه مبدل میخوام بفروش به من، من ببرم تو ماشینم بذارم که برم معاینه فنی رو پاس بکنم، یا نه اصلا برم اونجا و دوست دارم آلودگی کمتر تولید بکنم، وجود نداره.
خب الان تو مراکز معاینه فنی به چه صورت برخورد میشه با این ماشین ها؟
اونهایی که مبدل کاتالیستیشون تمام شده به اصطلاح و اون استانداردی که باید پاس کنن نمیتونن پاس کنن، در خیلی از رسانه ها دیدیم میرن اجاره میکنن، یه شغلی به وجود اومده این مبدل کاتالیستی رو اجاره میده، شما میبرید تو اونجا اجاره میکنی و هیچ کم نمیتونه متوجه بشه این اجاره ایه، میبره اونجا و پاس میکنه و معاینه فنیش رو میره. ببینید یه سریش اومدن گفتن آقا چرا اجازه نمیدید بذارید بهترین مبدل کاتالیستی رو جوانای ما تولید کنن، بذارید بریزن تو خیابون، بذارید توی فروشگاه ها، همه بتونن دسترسی مثل لوله اگزوز بهش دسترسی داشته باشن. اینا یه کوچولو، مثال خیلی کوچولویه، ولی هرچی هست مصرف بالای بنزین سمه بره ما. خب این ماشین هرچی مصرف پایین‌تر داشته باشه آلودگی کمتری تو. من نمیدونم ما چه اصراری داریم که بنزین زیاد مصرف کنیم. آقا ماشین من 10 لیتر به ازای هر 100 کیلومتر مصرف میکنه، ماشینی که اونور هست این 5 لیتر مصرف میکنه. این 5 لیتر صرفه‌جویی به نفع نظامه، به نفع کشوره، ولی واقعا دستایی وجود داره اجازه نمیده اون صرفه‌جویی اتفاق بیفته.
تو مراکز معاینه فنی مماشات هم صورت میگیره؟
ببینید خوشبختانه، چون حداقل من راجع به مرکز معاینه فنی تهران عرض میکنم، چون مکانیزه هستن همش، یعنی واقعا دست نقشی نداره به هیچ عنوان. ببین بنده با اطلاع کامل عرض میکنم، نمیتونه بگی آقا من اینو میخوام یه کاری کنم این قبول بشه، نمیتونه این اتفاق بیفته. همین الان شنونده شما میگن آقا من همین الان اینترنت زدم، یا نه یکی گفت آقا 50 تومن بده، 100 تومن بده، 200 تومن بده برات معاینه فنی بگیرم، حتما این الان هم شما به ذهنتون میرسه هم
بله.
اینا عمدتا مراکز معاینه فنی غیر مجاز نه ها مجوز دارن، ولی عمدتا مراکز معاینه فنی هستن در اطراف شهر تهران که اینها نظارت کمتری بعضی هاشون دارن و اون بعضی ها متاسفانه میرن یه کارا رو میکنن. ولی در مرکز معاینه فنی تهران من تا جایی که اطلاع دقیق دارم به هیچ عنوانی مماشاته نمیتونه رخ بده، چون اون موقع ما رفتیم بهترین دستگاه های تست خودروها رو برداشتیم آوردیم، یعنی من ادعا میکنم اون موقع رفتیم واقعا نامبر وان دنیا رو آوردیم.
چند درصد آلودگی تهران مربوط میشه به خودروها و حالا سیستم خودروسازی ما و همین نکاتی که شما گفتی و بقیهش حالا میتونیم بریم؟
باور میتونید نمیدونم؟
مگه میشه؟
آره ببین الان شما سرچ کن، تو هم گوگل سرچ کن درصد آلودگی مثلا منابع متحرک و ثابت، 70% میبینی، 80% میبینی، 90% میبینی، 95% میبینی.
حدس خودتون چیه؟
الان ها یه دیگه بهتون بگم، این داستان این 70% اون موقع ما با ژاپنیا که کار میکردیم، من دوران دانشجویم با ژاپنیا کار میکردم، خب اون موقع جنبندی برنامه جامع رسید به عدد 70 و 30، گفتن آقا 70% نقش عوامل خودروها و منابع متحرکه،
بله.
خودروها و موتورسیکلت ها، حالا خودرو سبک، سنگین، انواع خودرو، 30% مال منابع ثابته، کارخونه ها و منابع خونگی و اینا. سالیان سال، یعنی در اون حدود 25-6 سال بهش میگن سیاهه انتشار. این سیاهه انتشار رو یکی دو بارم شرکت کنترل کیفیت هوا کارایی کرد، ولی همش از روی در حقیقت مطالعات میدانی دقیق نبود، یعنی بیشتر به نوعی شبیه سازی شد. این شبیه سازیه هیچ وقت من رفرنس علمی براش به عنوان یه کارشناس ساده دقیقت محیط زیست و یوا پیدا نکردم. در نتیجه مثلا شما پارسال متهم درجه یک آلودگی پارسال مازوت شده بود، خودروسازا کیف میکردن، قند تو دلشون آب میشد، چون کسی
فشار از اونو برداشت
کسی باشون کاری نداشت. اخبار تلویزیون، رادیو، 23 22 30 همه رفته بودن متاسفانه نیروگاه مثلا فلان مشاهده شد، بعد میرفتن دوربین زوم میکرد ای ببین سیاه در یه آلودگی هوا، واقعا همش که مال اون نبود، یعنی چندین سال پیاپی،
بله.
حداقل در این چند سال مازوت رو بردن کردن متهم اصلی آلودگی هوای تهران، که من علارم که اعتقاد دارم بله مازوت سوخت بسیار بدیه، بسیار سنگینه، گوگرد بسیار بدیه، ذرات معلق بسیار زیاد داره، ولی اصلا اینطور نیست و نقش منابع متحرک کماکان اعتقاد دارم کف ترازو به نفع منابع متحرک و مخصوصا موتورسیکلت ها در حقیقت و خودروهای سنگین دیزلی سنگینی میکنه.
بسیار عالی. خب میخوام بریم سراغ یه بخشی که خانم پریسا نقی‌زاده زحمتش کشیدن، بخش گزارش مردمی هستش. خشت. که یه سری صحبت هایی که مردم داشتن و سوالایی که پرسید. خانم نقی‌زاده سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، ممنونم از شما و آقای نوروزی که تشریف آوردن به برنامه ما، که باعث شدین که منم چند تا سوال از مردم بپرسم در مورد سمت شما و البته موضوعی که برای بحث با شما انتخاب کردیم و جوابهایی که دادن و خدمتتون آوردم البته میشنوین. ولی خب حالا دو سه تا سوالی که داشتن من گفتم مستقیم از خدمتتون بپرسم، ان‌شاءالله که جواب شنونده هام داده بشه و توی اونها باشه سوالاش. آقای نوروزی، بحث خیلی داغه که یه خانم خیلی شاکی بودن از شما به عنوان مشاور، حالا دیگه دقیق‌تر میشه محیط زیست، این افزایش تعداد اتوبوس ها، این BRT هایی که توی شهر هست و اینها، خب یه جوری شما میتونید اونجا مطرح بکنید و میدونین که چقدر گله دارن نسبت به تعداد کم این BRT ها. آقای نوروزی، جا برای وایستادن نیست، به عنوان کسی که میدونین که اینها تأثیر میذاره روی بحثی که ما داریم راجعش صحبت میکنیم و آلودگیه و میگیم تک سرنشینن و نیان بیرون و اینا، خب البته که من مخالفم با این، خب ماشین خریده که استفاده بکنه واقعا، ولی خب اونور میگیم که کمک بکنیم به هم دیگه و بیایم حمل و نقل عمومی.
اصلا همین چند روز پیش من نقی‌زاده یه چیزی بگم، کنار خیابون با ماشینم ایستاده بودم، یهو در یه BRT باز میشه، سامانه اتوبوس‌های تندرو
می‌بینی،
و انقدر فشار جمعیت بالا بود یک بنده خدای پرت شد روی کابوت ماشین من.
عجب.
و اصلا دعوا و درگیری عجیب و غریبی هم اونجا شکل گرفت و این مشکل مردم که نیست، مردم میخوان استفاده کنن به هر دلیلی،
واقعا هم میخوان استفاده.
بله، ولی خب دیگه امکاناتش وجود نداره،
اصلا خطش سرعت داره، خب واقعا ما گاهی بهتر از آژانس و اینها پاسخ میده، ولی شلوغیه اصلا افتضاح. میخوام بگم اینه همه تأثیر میذاره که من اصلا پشیمون بشم بگم که خودم ماشین بردارم برم بیرون.
بله، من اول صحبتم عرض کردم، فکر کنم اوایل برنامه بود که گفتم مردم به درستی انتظار دارن که حمل و نقل عمومی انبوه بر با کیفیت مسئولین بسازن، فراهم کنن، بعد مردم بیان استفاده کنن. از من انتظار دارید شما من خود رو شخصی نیارم، از من انتظار دارید تک سرنشین نباشم، بسیار خوب، من سر وقت باید بتونم سوار مترو بشم، اونم نه با او ازدحام، سوار اتوبوس بشم. اتوبوسرانی و مترو ستون فقرات هر شهر سرکارخانه.
بله.
یعنی هر کلان شهری اگر این ستون فقراتش آسیب ببینه، شما ببینید ستون فقرات شما آسیب ببینه، شما راه رفتن دوچار مشکله.
درسته.
شهر هم چون ما اعتقاد داریم شهر یک موجود زنده است، نفس میکشه، ستون فقراتش حمل و نقل عمومی با اولویت مترو و اتوبوسرانی، ما تاکسیرانی هم حمل و نقل عمومی نمیدونیم، واقعا اون داره جور کمبود حمل و نقل عمومی رو به عنوان تاکسیرانی میکشه. خیلی ساده است پاسخش، در حداقل در 10 سال اخیر، هیچ اتوبوسی به BRT اضافه نشده، حتی یک دست.
دلیل؟
پول نبوده. ببینید تو حمل و نقل عمومی، تو مترو، 82.5% پول اتوبوس رو هم با دولت پرداخت کنه، دولت به تکلیفش عمل نکرده. یکی از بحثایی که من میگم ترک فعل، خب واقعا باید یه نهادی، یه ارگانی میاد بازخواست کنه، آقای دولت، آقای روحانی که در دولت قبل یک دونه اتوبوس نذاشته به شهرهای تهران برسه.
اتوبوس از کجا میاد؟
ببینید یه بخش از اتوبوسای ما تولید داخله.
بله.
یه بخشیش هم دقیقاً حالا به صورت سیکدی یا به روش‌های مختلف وارد می‌کنیم. یعنی الان اکثر این اتوبوسای BRT که همین الان دو کابینا
بله.
موجود هست، خب عمدتاً وارداتین.
بله.
حالا اخیراً بحث واردات اتوبوس‌های دست دوم رو کردن برای اینکه بیاد. واقعاً صنعت داخلی ما یا میتونه جواب بده یا نمیتونه جواب بده. تولید داخل ما تا یه حدی، تا 20% 30% میتونه جواب بده، ولی معنیش نیست که وزارت سمت بیاد راشو ببنده بگه یه اتوبوس تو نمیتونی بیاری، اگر بیاری اینقدر باید گمرکی. اصلا اصلا اجازه ثبت سفارش رو نمیدیم، ما میخوایم از تولید داخل حمایت بکنیم. اخیرا هم مقام معظم رهبری در ایران فرمودن، گفتن معنی این که ما بگیم تولید داخل معنیش نیست که شما بیاین به هر شکلی دلتون میخواد قیمتاتون رو افزایش بدین که مردم دچار زحمت بشن.
بله.
حالا سر این خودروسازی ما حرفمون اینه، یا اتوبوس با کیفیت تولید داخل میتونیم تولید کنیم، اگر نمیتونیم تجربه که تمام دنیا داره، بهترین خودروسازهای دنیا حاضرن به ما اتوبوس بدن، ولی دولت‌ها بودجهشو تامین نکردن، دولت قبلی که حتما تامین نکرد، دولت فعلی مال اوایلشه، دست به دعا برمی‌داریم انشالله. یه اخیراً گفتن یه 3500 تا، همین دو سه روز پیش شنیدم 3500 دستگاه اتوبوس برای کل کشور از طریق تهاتر با پول نفتی که ما جای دیگه داریم ظاهراً قولایی دادن. حالا امیدواریم این قول
3500 تا چند درصد از مشکلات حمل و نقل عمومی ما رو میتونه تو این حوزه برطرف کنه؟
برای کل کشور 3500 تا.